صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج 25 دقیقه آینده را با ویژه برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زنان با شما خواهم بود. با ما بمانید.
نزن به اون کسی که باور داری، نزن، تو دستت قوی ظریف و صورت این زن. خدا همه یه تنم اینجا داره میلرزی، کی گفته پسرامون او باشن دخترامون هرزه؟ آره این درد مثل یه قده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چه شد از حادث سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه. تو مثل مرواریدی اما نواس زینه، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت. آدم و مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی، گناهی که برکت داره.
پنجشنبه گذشته 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود، روزی که تعداد زیادی از زنان و مردان در سراسر جهان تلاش کردند تا فرهنگ منع خشونت علیه زنان را گسترش دهند. جهانی که آنگونه که آمارهای منتشر شده خبر می‌دهند، مملو از خشونت‌های آشکار و پنهان علیه زنان و کودکان است. خشونتی که سالهاست مردمان جهان را بران داشته تا علیه آن که حتی در برخی از فرهنگ‌ها نهادینه شده اقدام کنند. با اینکه بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در پیام خود به مناسبت این روز اعلام کرد که مؤسسات زنان که برای حفاظت از زنان و دختران و ترویج حقوق و تقویت آنها در تلاش هستند تنها نیستند، اما هنوز سالانه صدها هزار زن در جهان قربانی خشونت می‌شوند. آقای بان کی‌مون در پیام خود تاکید کرده است که خشونت علیه زنان و دختران در هیچ جامعه‌ای جایگاه ندارد و عدم مجازات عاملان دیگر نباید تحمل شود. با این حال او نیز این حد از مبارزه را کافی ندانسته و گفته است در این روز جهانی من تمام دولت‌ها، جامعه مدنی، سازمان‌ها و تک تک افراد را به پذیرش مسئولیت برای ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان و دختران دعوت می‌کنم. اما آنگونه که شهلا عزازی، جامعه شناس ساکن تهران می‌گوید، خشونت علیه زنان ایرانی ریشه در فرهنگ و ساختار جامعه دارد.
وقتی که ما خشونت علیه زنان رو حالا چه در خانواده و چه در جامعه نگاه می‌کنیم، باید یه خورده نگاه خودمون رو از محیط بسته خانواده فراتر بیاریم و نگاه کنیم که اون ساختار اجتماعی که مجاز میکنه نسبت به زنان خشونت اعمال بشه چه چیزی هستش. به صورت معمول در خیلی از تحقیقاتی که حالا در ایران یا جای دیگه صورت میگیره، خشونت رو فقط ناشی از وجود ویژگی های شخصیتی یا ناراحتی های اجتماعی که برای مرد هست در خانه بر روی زنان اعمال میشه. اما واقعیت اینه که تا ساختار اجتماعی دارای اون ویژگی های خاصی نباشد که در این ویژگی ها به گروهی که حالا این گروه در صحبت امروز ما مردان به طور کلی رو در بر میگیره، بدون این که بخوایم بگیم همه مردان دست به خشونت میزنن، تا ساختار جامعه به نوعی نباشد که به مردان اقتدار بیشتر، دسترسی به منابع قدرت بیشتر رو بده و زنان رو از دستیابی به این منابع قدرت منع کنه، امکان نداره که خشونت در خانواده صورت بگیره. بنابراین خشونت خانوادگی بازتابی است از خشونتی که در جامعه وجود داره و نمایشگر موقعیت زنان و جایگاه اجتماعیشون در اون جامعه هستش. وقتی یه مسئله رو از این دید کلان نگاه میکنیم، اون وقت باید بگیم که زنان در ایران گذشته از خشونت که وجود داره دارای مسائل و مشکلات زیادی هم هستند که این مسائل و مشکلات خب در ابعاد مختلف و در ویژگی های مختلف، حالا حقوقی و فرهنگی و سنتی حتی ما میتونیم بگیم، این جلوه‌گر میشه.
عزازی در این میان حمایت قانون از فرهنگ را نیز از عوامل شیوع خشونت علیه زنان در ایران میداند.
فرهنگ حاکم بر جامعه ایران و خیلی از جوامع دیگه اصولا فرهنگی بود که مرد رو رئیس خونه حساب میکرد. در این میانه باید بگیم که خب ما قانونی هم داریم که بر طبق قانون ریاست خانواده است، خصائص مرد است و مرد، حالا باز هم قانون رو نگاه میکنیم چون فرهنگ و قانون هم دیگر رو تقویت میکنن، و مرد برای بسیاری از تحرکات زن، مثلا برای اشتغال یا تعیین مسکن، باید به اون اجازه بده، که همه اینها نوعی کنترل و نظارت بر زنان رو به وجود میاره. حالا در فرهنگی که مرد ریاست خانواده را دارد و مرد برتر از زن هستش، در این فرهنگ وجود خشونت برای حل مشکلات و تعارضاتی که در خانواده به وجود میاد در واقع یک چیز طبیعی در نظر گرفته میشد. من میگم میشد چون خوشبختانه در عرض 10-15 سال یک مقدار آگاهی زنان، نه البته نه همه زنان، اما درصدی از زنانی که 15 سال پیش کتک خوردن خودشون رو در خانواده به صورت طبیعی روال زندگی در نظر می گرفتن و حتی اشاره می شد که خب دعواهای خانوادگی نمک زندگی و بدون این نمک آدم زندگیش خیلی کسل کننده میشه، امروزه مقاومت میکنن در مقابل خشونت، یعنی نمیخوان قبول کنن. بنابراین فرهنگی وجود داشت و دارد هنوز که خشونت رو ترویج میکنه و سنت هایی بودند که این سنت ها بازم در جهت تشویق اعمال قدرت مردان بر روی زنان بودند. این سنت ها با شرایط جامعه مدرن امروزی، حداقل ما در تهران نگاه کنیم، خیلی سنخیت نداره.
با اینکه بالاترین آمار خشونت علیه زنان را کتک خوردن زنان و دختران در خانه می‌دانند، اما این تنها شیوه اعمال خشونت علیه زنان نیست. آزار جنسی علیه کودکان و زنان نیز از جمله خشونت‌هایی است که علیه آنها اعمال می‌شود. آنگونه که کارشناسان مسائل زنان می‌گویند، پایین بودن آمار آزار جنسی دختران و زنان نه به دلیل کم بودن این شیوه از خشونت، بلکه به دلیل گزارش نشدن آن است. با اینکه ناآگاهی و تابو بودن موضوع از مهمترین عوامل پنهان ماندن این نوع از خشونت اعلام شده، اما باز هم کارشناسان میگویند چون بیشتر آزارهای جنسی از سوی افراد آشنا انجام میشود، هراسی پنهان از سخن گفتن در مورد آنچه بر آنها گذشته وجود دارد. نسرین خاتم اما زنی است که قصد دارد از همه این تابوها عبور کند. او که سالها مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیک خود قرار گرفته، برای اولین بار در زندگیش پرده از آنچه بر او گذشته برداشته و برای شنوندگان صدای دیگر از سالهایی میگوید که تحت آزار بوده است. خانم نسرین، به من بگید که آیا من اجازه دارم شما رو با اسم واقعی خودتون خانم نسرین خطاب بکنم یا اسم دیگه ای رو انتخاب میکنید؟
نه، من میخوام که با اسم واقعی خودم داستان اتفاقاتی که برام افتاده رو تعریف کنم، برای اینکه اعتقاد دارم که اگر من به عنوان کسی که میخوام تابو رو بشکنم و راجبش صحبت کنم جرأت نکنم با اسم واقعی خودم داستان زندگیم رو تعریف کنم، مطمئنن اعتماد خیلی ها رو به دست نخواهم آورد.
خانم نسرین، برای ما میگید که اولین باری که شما مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتید چند سالتون بود و کجا این اتفاق برای شما افتاد؟
چیزی زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم، ولی احساسم اینه که شاید قبلتر از اون هم اتفاق افتاده و شخصی که نسبت سببی با من داشته از سن خیلی کمتر از اون احتمالاً آغاز کرده این کارو.
و در 5 سالگیتون چه اتفاقی براتون میافتاد؟
در واقع این شخص از من استفاده میکرد، سکس نبود، در واقع اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد. شکلی بود که تو تمام این سالها دار رو با من داشت و از من سوء استفاده میکرد برای سالها.
خانم نسرین، این اتفاق کجا میافتاد؟ توی چه موقعیتی بود؟ یا شما با ایشون تنها بودید؟ و اگر تنها بودید چرا تنها بودید؟ چه نسبتی ایشون با شما داشتن که خانوادتون شما رو با ایشون تنها میذاشتن؟
نسبت سببی بود و این شخص مورد اعتماد خانواده بود. مسلماً مواقعی اتفاق میافتاد که با ایشون تنها بودم. توی خونه خودمون محافلی که جمع میشدیم و جای خلوتی در اون وجود داشت. و چرا من با این آدم تنها می بودم، من فکر میکنم دلیل اعتمادی بود که خانواده داشت و فکر میکرد که کسی که نسبت نزدیکی با اون داره، مورد احترام خانواده و دوستان و آشنایانه، مطمئنا همچین کاری با یک بچه نمیکنه.
خانم نسرین، میدونم که شاید یادآوری و بازسازی اون صحنه ها بخواد الان شما را اذیت بکنه و آزار بده، اما این رو فقط میپرسم برای اینکه فکر میکنم که مخاطبان ما هم میخوان بدونن که در ذهن اون بچه 5 ساله، زمانی که بدنش لمس میشده تا مردی که احتمالاً اون زمان میان سال بوده لذت جنسی ببره، چی میگذشته؟ شما اون لحظه به چی فکر میکردید و بعد از اینکه این اتفاق براتون میافتاد چی کار میکردین؟
در تک تک دفعاتی که این اتفاق میافتاد تصویری از خودم دارم، کودکی که روی تخت، روی زمین یا هر جای ممکنی که این اتفاق داره میفته دراز کشیده، هر دو دستم رو روی چشمهام گذاشته بودم برای اینکه چیزی رو نبینم، برای اینکه شاید فاصله بگیرم از اتفاقی که داره میفته، فرار کنم به نوعی. این تصویر خیلی روشنیه و من هر دو دستم روی چشمهام میذاشتم تا ثانیه‌ای که حرکت نامناسب جنسی به پایان میرسید و ایشون بدن من رو تمیز میکرد وقتی که کارش تموم میشد. خیلی وقتا دست من رو، یکی از دستهای من رو از چشم من دور میکرد برای اینکه من اون رو لمس کنم و این یکی از بدترین، دردناکترین لحظه این اتفاق ها بود، برای اینکه به عنوان آدمی که من به شدت ازش میترسیدم، به شدت از کنارش بودن بیزار بودم، مجبور شدن دست زدن به آلت تناسلی این آدم بسیار بسیار کار دردناک و مشمئز کننده‌ای برای من بود. پایان این آزار در واقع در حدود 13 سالگی من بود. این شخص از من فاصله گرفت، به شهر دیگه ای رفت و از من دور شد.
خانم نسرین، چطور یک بچه 5 ساله تا یک دختر نوجوان 13 ساله میتونه این همه درد رو در خودش پنهان کنه و برای هیچ کس تعریف نکنه؟
باورم امروز به عنوان یک زن 40 ساله و کسی که سالها روی درمان خودش کار کرده اینه که یک کودک 5 ساله هیچ تصور واقعی و روشنی از اتفاقاتی که داره میفته و عواقبش نداره. یک احساس گناهی در تمام این سالها، حتی بزرگتر که میشدم، حتی زمانی که به دوره راهنمایی میرسیدم، در من بود برای اینکه احساس میکردم که این تقصیر منه. نکته دوم این بود که تصورم این بود که هیچ کس حرف منو باور نخواهد کرد، برای اینکه این شخص مورد اعتماد بود، این شخص مورد احترام بود و مطمئن بودم که کسی اون احترام و اعتماد رو به گفته های یک دختر بچه مبادله نخواهد کرد، جایگزین نخواهد کرد. من هیچ وقت دوست نزدیکی در طول زندگیم تو دوران مدرسه و دبیرستان نداشتم، برای اینکه آدم اعتماد کاملی نداشتم برای اینکه به آدم ها نزدیک بشم. این اعتماد توسط یک شخص نزدیک از من سلب شده بود.
خانم نسرین، هیچ وقت بعد از 13 سالگیتون که از اون فرد دور شدید، پس از اون هم دیدینشون؟ آیا بعد از اون رو در رو شدید؟ آیا هیچ وقت وقتی که بزرگ شدید باهاش در این مورد صحبت کردید و ازش پرسیدید که چرا به خودش اجازه داده که چنین عملی رو با شما انجام بده؟
این شخص سالها در زندگی من حضور داشت، هنوز هم حضور داره، ولی امروز که من دارم با شما صحبت میکنم رابطه من با این شخص متفاوته. در سن 29 سالگی در واقع بعد از فراز و نشیب های زیادی که تو زندگیم تحمل کردم، در واقع دبیرستان رو ترک تحصیل کردم و بعد به تنهایی درس خوندم و دیپلمم رو گرفتم، کار کردم سالها در ایران، تحمل کردم و این سکوت سنگین رو با خودم کشیدم. تو سن 29 سالگی از ایران خارج شدم. البته در این مابین در سن 25 سالگی ازدواج هم کردم و خوشحالم که بگم همسرم از روز نخست تنها کسی بود که در مورد این اتفاقات میدونست، من رو حمایت کرد. خوشحالم که برخلاف سنت معمول کشور ما، من شرمگین نبودم از اینکه این موضوع رو به او بگم. بعد از خروج از ایران من اومدم به کانادا و با یه جامعه متفاوت دیگه روبرو شدم، با یه جامعه‌ای که حرف زدن در مورد آزار جنسی کودکان، حرف زدن راجع به خشونت در مورد زنان دیگه تابو نبود. و این شروع به هم ریختن من دچار یک سردرگمی عجیبی شدم که خب حالا من چه باید بکنم با دردی که دارم و با آگاهی که پیدا کردم که باید راجع به این درد صحبت. یک سال بعد من به ایران برگشتم و تصمیم برگشت به ایران فقط یک دلیل داشت، روبرو شدن با فردی که من رو مورد آزار جنسی قرار داده بود، گفتن به او که چه بر من گذشته و اعتراض به او که چرا این کار رو با من کرده. و دومین دلیلش این بود که من احتیاج داشتم که به تمام اعضای خانواده‌ام بگم که بر من چه گذشته.
خانم نسرین، وقتی که با این آقا روبرو شدید و رو در رو بهش گفتید که میخواید در مورد اتفاقاتی که در کودکی شما افتاده حرف بزنید، واکنشش چه بود؟
اولین چیزی که از زبانش خارج شد این بود که هرگز به یاد نمیارم که همچین کاری کردم. و این بسیار دردناک بود، برای اینکه چیزی که من سالها شب و روز تحمل کرده بودم دردش رو و با پوست و گوشت و استخون من یکی شده بود، حالا بسیار ساده رو در رو، چشم در چشم من منکر میشه و میگه که هرگز به یاد نمیاره که چنین کاری رو با من کرده. من هرگز از این شخص به طور مستقیم عذرخواهی اتفاق نیفتاده. به واقع
برخورد خانوادتون چطور بود؟
من احساسم این بود که همه شوکه شدن، دچار ناباوری عمیقی شدن که هرگز به من ابراز نکردن، هرگز به من نگفتن که باور نمی کنن. ولی سالها طول کشید تا خانواده من قادر شد که با من راجع به این موضوع صحبت کنه. مدت زمان زیادی طول کشید تا همه اونا قادر شدن امروز بنشینن روبروی من، از این خاطرات صحبت کنن، از تجربیات خودشون بگن، برای اینکه هر کی داستان خودش رو داره.
آیا این به معنای اینه که اون مرد در خانواده شما بیش از یک قربانی داشته؟
متاسفانه بله، در خانواده بیش از یک قربانی داشته. متوجه شدم آدم‌های دیگه‌ای هم در دایره خانواده وجود داشتن، به خودشون اجازه داده بودن که به این حریم کودکان وارد بشن و این اتفاقا برای افراد دیگه خانواده من هم بیفته، که خیلی دردناک بود برای من شنیدن اون قصه ها و اون داستان ها. ولی در عین حال یک احساس متفاوتی رو در من ایجاد کرد که من تنها نبودم، آدم های دیگه هم بودند که این تجربه تلخ و دردناک رو داشتن و حالا ما قادریم در اون باره با هم صحبت کنیم و این خیلی کمک بزرگی بود. من فکر میکنم بزرگترین قدمی که یک فرد آزاردیده جنسی در کودکی میتونه برای خودش برداره شکستن سکوته. این شکستن سکوت امروز میتونه خیلی روش‌های متفاوتی داشته باشه. شما میتونید توی اینترنت در موردش داستان خودتون رو بنویسید بدون اینکه کسی بدونه که شما کی هستید. کسایی شاید ممکنه این امکانات رو در دست نداشته باشن، ولی میتونن به یک شخص مورد اعتماد مراجعه کنن و راجبش حرف بزنن، میتونن از متخصصین این رشته کمک بخوان. مهم اینه که تصمیم بگیرن این سکوت رو بشکنن به دو دلیل. یک، مهمترین دلیلش کمک به خودشون و اینکه حمل کردن زخم و دردی چنین سنگین واقعا شونه های آدم رو خم میکنه، واقعا کمر آدم رو تا میکنه. هر چقدر هم که آدم قادر باشه با سیلی صورتش رو سرخ کنه و به روی خودش نیاره. و دلیل دیگه کمک به افراد دیگه. اگر ما زنان شروع نکنیم به حرف زدن، شروع نکنیم به گفتن قصه های واقعی زندگی خودمون، هیچ کس دیگه‌ای دلیل و مدرک و هیچ ادله‌ای نخواهد داشت برای اینکه دفاع کنه. سکوت ماست که امنیت رو برای اونها ایجاد میکنه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان.
نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آمارهای جهانی از گستره خشونت علیه زنان در جهان میگویند در کشور همسایه ایران، ترکیه، یک نظرسنجی در سال 2004 نشان داد تقریبا از هر دو زن یک زن مورد تجاوز قرار گرفته و کمی آنسوتر در کشور آلمان آمارها نشان می‌دهد آسیب‌های ناشی از خشونت خانگی در میان زنان آلمانی بیش از مجموعه آسیب‌هایی است که در حوادثی همچون رانندگی، ضرب و شتم در اماکن عمومی و نیز تجاوز به آنها ایجاد می‌شود. در این کشور سالانه نزدیک به 15 میلیارد یورو صرف امور پلیسی، قضایی و درمانی می‌شود تا به خشونت خانگی علیه زنان پایان داده شود. در ایران نیز اوضاع چندان بهتر نیست. به گفته شهلا سازی، جامعه شناس ساکن تهران، بعد از 15 سال تحقیق هیچ اقدامی در هیچ زمینه‌ای برای کاهش خشونت علیه زنان رخ نداده است. نه قوانین تغییر کردند، نه سازمان‌های حمایتی به وجود آمده‌اند و نه اقدامی در جهت آگاه‌سازی و حساس کردن مردم نسبت به پدیده خشونت علیه زنان انجام شده است. شاید بهترین سند این گفته شهلا عزازی انتشار کتاب فاجعه خاموش اثر تحقیقی پروین بختیاری نژاد باشد. کتابی که پس از مدت‌ها انتظار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش بر روی شبکه اینترنت منتشر شد. در گفتگو با پروین بختیاری نژاد ابتدا از او پرسیدم. خانم بختیاری نژاد، برای ما میگید که در زمانی که شما در مورد خشونت علیه زنان در ایران تحقیق میکردید، عمده‌ترین خشونتی که با اون روبرو شدید چی بود؟
ایران هم مثل خیلی از کشورهای دیگه اشکال مختلفی از خشونت علیه زنان رو در خودش داره. منتها اون چی که در واقع موضوع محوری تحقیق من بوده، سلی قصه ناموسی که یک خشونت بسیار عریان و شدید و بسیار بسیار ضد انسانی هست که علیه زنان اجرا میشه و داره رشد و فراگیر میشه.
خانم بختیاری نژاد، شما در تحقیقتون آیا به این نتیجه رسیدید که در چه استانهایی بالاترین آمار قتل‌های ناموسی رخ میده؟
آنچه که مقامات قضایی استان خوزستان چندین بار اعلام کردند و من این متن اظهارات اونها رو در این کتاب آوردم، استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی، اینها جمله استانهایی بودند که بالاترین آمار رو داشتن، خصوصا استان خوزستان. علی‌رغم اینکه در ایلام هم همین مسئله پدیده قتل ناموسی به شدت وجود داره، در کردستان، در کرمانشاه، در کهگیلویه و بویراحمد، در چهارمحال بختیاری، حتی در استان همدان که در نزدیکی تهران هست، آذربایجان غربی همینطور.
خانم بختیاری نژاد، عمده ترین دلیلی که کسانی که شما باشون صحبت کردید برای مرتکب قتل ناموسی شدن مطرح می کردن چه بوده؟
اون دلایل می تونه از جمله موارد مثلا سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری هست، اصرار بر این که بخوان مثلا همسر آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن، سوء زنهای بسیار شدیدی که نسبت به زنان در این استان‌ها وجود داره. من در کتاب هم توضیح دادم که خیلی حقیقتا نگران کننده هست و جای کار کارشناسی به جمع کثیری از جامعه شناسان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و مردم شناسان رو میطلبه که از طریق راهکارهایی که اونها ارائه میکنن واقعا باید دید که این سوزنها رو چطور میشه از بین برد. نبودن حمایت قانونی از این زنها یا نبودن مراکز حمایتی یا مثلا نبودن خانه های امن، خشونت های درون خانواده است که به اصطلاح این خشونت ها اونقدر تشدید میشه که منجر به قتل ناموسی میشه. شاید محوری ترین دلیلش رو واقعا باید بحث نظارت حد اکثری در برخی مناطق که بافت طایفگی دارن، بافت عشیرگی و طایفگی دارن، میشه اعلام کرد که انگار که در واقع افرادی که در این جامعه زندگی میکنن، در این مناطق زندگی میکنن، انگار که واقعا در آشواریان زندگی میکنن. یعنی هر فردی به دلیل همطایفه بودن و به دلیل فامیل بودن و قوم و خویش بودن، حتی قوم و خویش های خیلی دور، میتونن دخالت های شدید و دخالت های ثمری بر نحوه زندگی داشته باشن.
در کیس هایی که شما با اونها روبرو شدید، زنان کجای این داستان بودن؟ آیا زنان جز کسانی بودن که دستور دهنده و همراهی کننده مردها در قتل‌های ناموسی بودن، یا نه در این تصمیم گیری ها زنها کاملا کنار گذاشته شدن و هیچ کس با اونها مشورت نکرده؟
در برخی موارد زنان بسیار همراه بودن، خصوصا زنانی که در سنین پیری یا میانسالی زندگی میکردن، اونها همراه بودن به دلیل اینکه شکستن اون هنجارها و شکستن اون قوانین و عرف اون جامعه اونقدر برای اینها سنگین محسوب میشد که اونها فکر میکردن که دیگه نمیتونن به صلاح در اون جامعه زندگی بکنن، بایکوت میشن، بیابرو میشن. در نتیجه این زنان همراهی کرده بودن در قتل دخترانشون با مردانی که در واقع صادر کننده این حکم بودن و یا اجرا کنندش. اما با زنان جوان زیادی هم صحبت کردم که اون زنان جوان نوعی اعتراض شدیدی به این پدیده قتل ناموسی داشتن، منتها جرأت ابراز اون را نداشتن.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.